کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، امشب آخرین قسمت تنظیم رادیویی کتاب پرآوازه سنن النبی اثر دانشمند گرامی آیت الله سید محمد حسین طباطبایی را تقدیمتان می‌کنیم. متن این برنامه که به کوشش محمد باقر رضایی از روی ترجمه استاد عالی قدر حسین استاد ولی صورت گرفته، اکنون در آخرین قسمت زوایای دیگر از ویژگی‌های زندگی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با تهیه کنندگی رضا قربانی و روایت این صدا بهروز رضوی تقدیمتان می شود. نقل است که حضرت امام رضا علیه السلام به اصحاب خود می‌فرمود بر شما باد همراه داشتن اسلحه و سلاح پیامبران. عرض شد اسلحه پیامبران چیست؟ فرمود دعا کردن. از حضرت امام باقر علیه السلام نیز روایت شده که فرمود ما اهل بیت دعا می‌کنیم و از خداوند آنچه را دوست داریم می‌خواهیم. اما هنگامی که قضای الهی برخلاف میل ما واقع شد، همان را می‌پسندیم و با آنچه محبوب خداست مخالفت نمی‌ورزیم. روایت است که رسول خدا وقتی به سوی قضا دست می‌برد می‌فرمود پروردگارا آنچه را به ما روزی داده‌ای برکت ده و در پی آن روزی تازه‌ای هم مرحمت فرما. امام صادق علیه السلام می‌فرمود رسول خدا آنقدر پی در پی روزه می‌گرفت که می‌گفتند دیگر افطار نمی‌کند. پس از آن یک روز در میان روزه می گرفت. سپس روزهای دوشنبه و پنجشنبه از هر هفته را روزه می گرفت. سرانجام سنت بران جاری شد که آن حضرت در هر ماه 3 روز، پنجشنبه اول هر ماه، چهارشنبه وسط و پنجشنبه آخر ماه را روزه می گرفت. و می فرمود این روزه همه عمر است. یعنی اگر کسی چنین کند مثل آن است که تمام عمرش روزه باشد. امام صادق همچنین فرمود پدرم می گفت هیچ کس نزد خداوند مبغوزتر از کسی نیست که وقتی به او گویند رسول خدا چنین و چنان می کرد، او در جواب بگوید خدا مرا به خواندن نماز و روزه زیاد عذاب نخواهد کرد. یعنی نماز و روزه حد معینی ندارد و هرچه بیشتر بهتر، زیرا معنی این حرف این است که گویا رسول خدا از انجام بیشتر آن عاجز بود. سماعه گوید از امام صادق پرسیدم آیا رسول خدا ماه شعبان را روزه می گرفت؟ فرمود آری، ولی تمام آن را روزه نبود. پرسیدم چند روز از آن را افطار می کرد؟ فرمود افطار می کرد. این سؤال را 3 بار تکرار کردم و آن حضرت به جز افطار می کرد چیزی نمی فرمود. سپس سال بعد نیز همان سؤال را از حضرت کردم، باز همان پاسخ را فرمود. از امام باقر علیه السلام روایت است که رسول خدا ماه شعبان و ماه رمضان را روزه می گرفت و آن دو را به هم بحث می کرد، ولی دیگران را از این کار نهی می نمود و می فرمود این دو ماه ماه خداست و روزه آن کفاره گناهان قبل و بعد آنها خواهد بود. شاید مراد از نهی این باشد که آن حضرت خوش نداشت مردم تمام ماه شعبان را روزه بگیرند، چنان که در پاره ای از اخبار امر شده که میان روزه ماه شعبان و ماه رمضان ولو به 1 روز در اواسط آن افطار کنند. امام باقر علیه السلام درباره روش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در وضو بیان فرمود: حضرت ظرفی را که مقداری آب در آن بود خواست و آن را جلو خود نهاد، سپس آستین‌های خود را بالا زد، آنگاه دست راست را در آن فرو برد و فرمود این وقتی است که دست پاک باشد، سپس کف دست خود را پر از آب کرد و روی پیشانی ریخت و گفت بسم الله و آن را به اطراف محاسن خود روان ساخت و یک بار دست خود را بر صورت و پیشانی کشید تا همه جای صورت را شست، سپس دست چپ را در آب فرو برد و آن را پر کرد و بر آرنج دست راست ریخت و با دست چپ بر ساق دست راست کشید تا آب به سرانگشتان روان شد، سپس دست راست را در آب فرو برد و آن را پر کرد و بر آرنج دست چپ ریخت و دست راست را بر ساق دست چپ کشید تا آب به سرانگشتان روان شد، آنگاه جلوی سر و پشت پاها را با تری دست چپ و راست مسح کرد، سپس فرمود خداوند فرد و یکتاست و عدد فرد را دوست دارد، از این رو سه مشت آب برای وضوی تو کافی است، یک مشت آب برای صورت و دو مشت آب هم برای ساقهای دست و با تری دست راست جلوی سر و روی پای راست را و با تری دست چپ روی پای چپ را مسح کرد، آنگاه فرمود دو چیز است که دوست ندارم کسی در آن با من شرکت کند و در آنها مرا یاری دهد، یکی وضویم که جزء نماز من است و دیگر صدقه‌ام که دوست دارم با دست خود بدهم، زیرا صدقه در دست خدای رحمان قرار می گیرد. روایت است که رسول خدا چون برای نماز وضو می گرفت سه بار انگشتر خود را در انگشت می گردانید. امام صادق علیه السلام می فرمود رسول خدا دو برابر نمازهای واجب شبانه روز نماز مستحبی می خواند و دو برابر روزه واجب روزه می گرفت. حنان ابن صدیر گوید عمرو ابن حریث در مجلسی که من هم نشسته بودم از امام صادق علیه السلام پرسید فدایت شوم، مرا از نماز رسول خدا خبر می دهی؟ فرمود رسول خدا 8 رکعت نماز نافله ظهر و 4 رکعت نماز واجب ظهر و 8 رکعت نماز نافله عصر و 4 رکعت نماز واجب عصر و 3 رکعت نماز واجب مغرب و 4 رکعت نافله آن و 4 رکعت نماز عشاء و 8 رکعت نماز شب و 3 رکعت وتر، 2 رکعت به نام شفع و 1 رکعت به نام وتر و 2 رکعت نافله صبح و 2 رکعت نماز واجب صبح می‌خواند. گفتم فدایت شوم، اگر من توانستم بیش از این مقدار نماز بخوانم آیا خداوند مرا به زیاد خواندن نماز عذاب می‌کند؟ فرمود نه، ولی تو را به ترک سنت عذاب می‌نماید. امام صادق همچنین در حدیثی فرمود رسول خدا نماز عتمه 2 رکعت نماز نافله عشاء که نشسته می‌خوانند را می‌خواند و سپس می‌خوابید. ممکن است مقصود از عتمه نماز عشاء باشد، زیرا در قدیم نماز مغرب را در مسجد می‌خواندند، آنگاه به منزل آمده شام می‌خوردند و اندکی استراحت می‌کردند، سپس برای نماز عشاء به مسجد می‌رفتند، ولی برخی از آنان پس از شام به خواب عمیق فرو می رفتند، به طوری که نماز عشای آنان به دیر وقت می کشید. در حدیث مذکور می فرماید رسول خدا تا نماز عشا را نمی خواند نمی خوابید. روایات در این باره بیش از حد تواتر است و از این روایات مشخص می شود که نماز بطیره از 50 رکعت نماز واجب و مستحبی که رسول خدا می خواند خارج است و 2 رکعت آن 1 رکعت حساب می شود و به جای نماز وتر تشریک شده تا اگر مرگ فرا رسید به جای نماز وتر آخر شب به حساب آید. شاهد این مطلب روایتی است که شیخ صدوق رحمت الله علیه از ابو بصیر نقل کرده که امام صادق فرمود کسی که به خدا و روز جزا ایمان دارد باید بدون خواندن نماز وتر نخوابد. ابو بصیر گوید عرض کردم مقصود همان 2 رکعتی است که بعد از نماز عشاء به حال نشسته خوانده می شود؟ فرمود آری، آن 2 رکعت به جای 1 رکعت حساب می شود و اگر کسی آن را بخواند و در آن شب مرگش فرا رسد مانند کسی است که نماز وتر آخر شب را خوانده باشد و اگر هم نمرد وتر را در آخر شب می خواند. گفتم آیا رسول خدا نیز این 2 رکعت را می خواند؟ فرمود نه. گفتم چرا؟ فرمود برای آن که به رسول خدا وحی می رسید و می دانست که آیا آن شب از دنیا خواهد رفت یا نه، و دیگران چون این علمی را ندارند. از همین رو بود که خودش نمی خواند و به دیگران دستور می داد که آن را بخوانند. البته معنی این که راوی گفت آیا رسول خدا نیز این دو رکعت را می خواند این است که آیا حضرت آن را با عمل خود سنت نهاد و بر آن مداومت می نمود یا نه. در وصیت رسول خدا به علی علیه السلام آمده است در نماز و روزه و صدقه از سنت من پیروی کن. و اما راجع به صدقه، به قدری در آن کوشا باش که گمان کنی در صرف مال برای صدقه اسراف کرده ای. روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمی خوابید تا مسبحات را قرائت کند و می فرمود در این سوره ها آیه است که از هزار آیه برتر است. گفتند مسبحات کدام سوره هاست؟ فرمود سوره حدید، حشر، صف، جمعه و تقابن. جابر گوید رسول خدا نمی خوابید تا سوره تبارک و الف لام میم تنزیل را قرائت کند. علی علیه السلام فرمود رسول خدا این سوره سبح اسم ربک الاعلا را دوست می داشت و اول کسی که گفت سبحان ربی الاعلا میکائیل بود. ابن عباس گوید رسول خدا وقتی سوره سبح اسم ربک الاعلی را قرائت میکرد میگفت سبحان ربی الاعلی. این معنی از حضرت علی هم روایت شده است. ابو سعید خدری گوید رسول خدا پیش از خواندن قرآن میگفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از امام باقر علیه السلام نقل است که ضمن حدیثی فرمود صدای رسول خدا در خواندن قرآن از همه مردم دلرباتر بود. انس ابن مالک گوید رسول خدا موقع خواندن قرآن صدایش را می کشید. امام صادق علیه السلام ضمن حدیثی فرمود ما اهل بیت قرآن را موافق قرائت ابی می خوانیم. البته به گفته مؤلف سنن النبی در بعضی روایات اهل بیت از جمله در کتاب خصال سایر قرائت‌های هفتگانه نیز تجویز شده است. گویند رسول خدا وقتی سوره تیم را تمام می کرد آنجا که فرموده آیا خداوند احکم الحاکمین نیست می گوید چرا هست و من نیز به آن گواهی می دهم. در ذیل تفسیر آیه 61 سوره یونس آمده تو ای رسول ما در هیچ کاری نباشی و هیچ آیه ای از قرآن نخوانی و شما هیچ عملی را انجام ندهید مگر آنکه ما شاهد و گواه برانیم. آنگاه که شما سرگرم آنید و به قدر ذره کوچکی از آنچه در زمین و آسمان است از پروردگارت پنهان نیست و چیزی کوچکتر و یا بزرگتر از آن نیست جز آنکه در کتاب آشکار حق ثبت است. روایت شده که رسول خدا چون این آیه شریف را قرائت می‌کرد گریه شدیدی به آن حضرت دست می‌داد. رسول خدا هنگام سفر کردن چون بر مرکب سواری خود مستقر می شد سه بار الله اکبر می گفت و می فرمود خدایا ما در این سفر از تو نیکی کردن و پرهیزگاری و نیز کاری را که موجب خوشنودی توست طلب می کنیم. خدایا این سفر را بر ما آسان گردان و دوری آن را بر ما نزدیک ساز. خدایا تو در سفر یار ما و در خانواده جانشین ما هستی. خدایا از رنج و گرفتاری سفر و غم و غصه بازگشت و دیدن بدی درباره اهل و مال به تو پناه میبرم. و روایت است که حضرت چون از سفر باز میگشت میگفت در حالی که به سوی پروردگارمان توبه و بازگشت کرده و پرستش او میکنیم و سپاسگزار اوییم به منزل خود بازگشتیم. علی علیه السلام فرمود رسول خدا چون میوه تازه ای میدید آن را گرفته میبوسید و بر دیدگان و دهان خود مینهاد و میگفت خدایا چنان که آغاز آن را در سلامتی به ما نشان دادی آخر آن را نیز در سلامتی به ما نشان ده. امام باقر علیه السلام فرمود رسول خدا چون به قبرستان اهل ایمان میرفت میفرمود سلام بر شما باد ای آرمیدگان دیار اهل ایمان و ما نیز به خواست خدا به شما ملحق خواهیم شد. روایت شده که چون علی ابن حسین علیه السلام را نزد یزید بردند یزید تصمیم گرفت گردن آن حضرت را بزند. از این رو امام را در مقابل خود نگاه داشته با او سخن می گفت تا او را به حرف آورد و کلمه ای از آن حضرت بشنود که بدان بهانه او را بکشد. اما زین العابدین علیه السلام به سخنان یزید پاسخ نمی داد، در حالی که تسبیح کوچکی را که در دست داشت با انگشتان می گردانید. یزید گفت من دارم با تو سخن می گویم و تو در پاسخ من با بی‌اعتنایی تسبیح می‌گردانی؟ این چگونه رواست؟ آن حضرت فرمود پدرم از جدم رسول خدا نقل کرد که چون از نماز صبح و تعقیبات آن فارغ می‌شد با کسی سخن نمی‌گفت تا اینکه تسبیح را در برابر خود می‌گرفت و می‌گفت خدایا صبح کردم در حالی که به اندازه گردش دانه‌های تسبیح خود تو را تسبیح و تمجید می‌کنم و به گفتن حمد و ذکر توحید تو می‌پردازم. من نیز تسبیح می‌گردانم تا اقتدا به عمل جدم کرده باشم. یزید پس از شنیدن پاسخ امام مکرر گفت با هیچ کدامتان سخن نمی‌گویم مگر اینکه پاسخی می‌دهید که به نفع او تمام می‌شود. و بالاخره از کشتن آن حضرت منصرف شد و امر کرد تا بندها را از آن حضرت بردارند. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت تنظیم رادیویی کتاب ارزشمند سنن النبی اثر دانشمند گرامی آیت الله سید محمد حسین طباطبایی را شنیدید. امیدواریم از آن بهره کافی برده باشید. متن خوانده شده در این برنامه از روی ترجمه استاد عالی قدر حسین استاد ولی اقتباس رادیویی شد که آن هم البته با نگاهی به ترجمه استاد محمد هادی فرقی انجام گرفته بود. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا هفته آینده و کتاب شبی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
تهران است. برنامه‌ای برای شنیدن ناشنیده‌ها از تهران.
در زمان شاه طهماسب صفوی حدود سال 930 هجری قمری برابر با 1524 میلادی برج و باروی تهران با 4 دروازه ساخته شد.
اینجا تهران است، شهر همیشه زنده.
تهران شهری بود با تردد نخستین ماشین‌ها، دوچرخه‌ها آدم‌ها، گاری‌ها و دوشکه‌ها.
اینجا تهران است، شهر همیشه پرهیاهو. پنج شنبه ها و جمعه ها 18 تا 20 رادیو تهران FM 94 AM 1332. اینجا تهران است.
داغ و دست همه نقش و نگار دل من. داغ و درد است همه نقش و نگار دل من. بنگری نقش به خون شسته نگارا تو بناس. هردم از حلقه عشاق پریشانی رنج. به سر زلف بتان سلسله دار شهریار تو به من بر سر این خیلیتی پدران یارا اندوه گسارا تو به Thank you.